بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخنی که برتر از هر سخنی است که احدی قدرت سخن گفتن برتر از اون رو نداره، سخن پروردگار مهربان عالمه و مسئله دیگری که در سخن خدا هست که هم در قرآن مطرحه هم در فرمایشات رسول خدا و هم در سخنان امیر المؤمنین، اینه که سخن خدا بهترین سخن، تعلموا کتاب الله فإنه احسن الحدیث. حدیث یعنی سخن، گفتار. پس از پروردگار ما در تمام عالم سخنی رو برتر و بهتر از سخن پیغمبر عظیم الشأن اسلام نداریم. خدا که علم بی نهایت، اقتضا داره سخنش برتر از همه سخنان باشه و بهتر از همه سخنان. پیغمبر اکرم هم تجلی صفات خداونده. تنها چیزی که از خداوند تجلی نداره ذاتشه، ولی صفاتش در اولیاش تجلی داره، جلوه داره. چون رسول خدا جلوه صفات بعد از پروردگار سخنش برترین و بهترین سخن، شاید بعضی از مردم فکر کنن سخنان پیغمبر منبراشون در مسجده یا در خطبه های نماز جمعه، بخشی از سخنان حضرت مربوط به منبرای در مسجد مدینه است بعضیاشم مربوط به خطبه های نماز جمعه، ولی خیلی از فرمایشاتشون مربوط به جاهای مختلف و گوناگون، مربوط به سفرهاشونه و گاهی هم یه مرد یه زن چنان که نقل شده یه جا حضرت رو تنها می دیدن. اینا آدم های عاقلی بودن، می دیدن پیغمبر تنهاست، به حضرت عرض می کردن اذنی برای ما حرف بزن، ما رو نصیحت کن. حضرت هم در جا قبول میکردن، یعنی اینقدر حوصله خوب گفتنشون و نیکو گفتنشون زیاد بود که هیچ وقت به اون مردان و زنان تک نفر نفرمودن فردا بعد نماز صبح منبر میخوام برم، بیا مسجد. حتی این فرصتها رو هم پیغمبر غنیمت میدونستن. علتش هم این بود که عاشق هدایت مردم و دانا شدن مردم و عالم شدن مردم به حقایق بود. در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه تعبیر خیلی زیبایی امیرالمؤمنین از پیغمبر دارند، می‌فرمایند طبیبون دوارون به طبه. پیغمبر یه دکتر دورگرد بود. این کلام امیرالمومنینه که خود امیرالمومنین این وضع او در پیغمبر اکرم 23 سال مشاهده کرده. طبیبم دوارون به طبه، یه دکتری بود که با دانش طبابتش دورگردی میکرد تو کوچه ها، تو این محل تو اون محل، که گمراهی رو ببینه، بیراهی رو ببینه، منحرفی رو ببینه، تاریک دلی رو ببینه، سنگ دلی رو ببینه، ستمکاری رو ببینه، او رو با طبابتی که خدا بهش داده بود یعنی نبوتش معالجه کنه. خستم نشد، درخواست بازنشستگی هم نکرد. از بیمارانی هم که بهشون بر میخورد، حالا بیمار ریا بود، بیمار غرور بود، بیمار کبر بود، بیمار ظلم بود، عصبانی نمیشد، دنبال بیدار کردن مردم، هدایت مردم بود. زبانش در طول 23 سال با کل منحرفینی که شمشیر به روی دین و قرآن و مسلمانان نمی کشیدن زبان رحمت بود. تو 10 سال 82 جنگ بهش تحمیل کردن، ولی خودش ابتدای به هیچ جنگی نکرد. تمام این 82 بار رو در مقام دفاع بر اومد. حالا یه عده‌ای بودن در 4 طایفه که در قرآن هم مطرحن: کافران، مشرکان، اهل کتاب یهود و نصارا، منافقان. شما این 4 عنوان رو در قرآن زیاد میبینید، از اول سوره بقره تا جزء آخر قرآن. مشرکانی بودن، همه اینجور نبودن، و چقدر قرآن با انصافه، چقدر با انصافه، همه رو نمیگه. مثل زبان بعضیا نیست زبان قرآن، که وقتی حرف میزنن رعایت نمی کنن. حالا یه کسی توی صنفی یه کار بدی در حق این آقا کرده، میگه همشون دوزن، همشون بردارو ببرن، همشون بخورن. نه، اینجور نیست. قرآن مجید تقسیم میکنه. اون مشرکینی که دیگه ثابت شده هدایت پذیر نیستن، اون کافرانی که نشون دادن و اقرار کردن به پیغمبر که ما دین رو نمیخواییم، اون منافقینی که تا لحظه مرگ منافق موندن، اون اهل کتابی که از یهود و نصارا تعصب جاهلانه به خرج دادن. خداوند به پیغمبر می‌فرماید زرهم، یه دنبالشون نباش، حرف باشون نزن، سراغ هدایتشون نرو، زرهم، رهاشون کن. فی خوزهم یلعبون، تا در این بازیگری هاشون فرو برن. خب اینجور آدم ها از زمان آدم بودن، حالا زمان آدم یه دونه بود از اینجور آدم ها، قابیل بیشتر نبود. یعنی زمان نوح از اینجور آدم ها که اصلاً بنای قبول کردن حق رو نداشتن، به خاطر کبرشون، لجبازیشون، سنگدلیشون. زمان ابراهیم هم بودن، زمان موسی خیلی بودن، زمان مسیح بودن و زمان رسول خدا و ائمه طاهرین هم بودن. اینا رو پروردگار به پیغمبر می‌فرماید دیگه کاری به کارشون نداشته باش. سرطان گناه همه وجودشون رو گرفته، قابل درمان نیستن. این آیه رو در سوره بقره میخونیم. بلا، بلا یعنی آری، من کسب سیعتن، اونهایی که عمران کاسب گناه بودن، ستم میکردن، حروم میخوردن، تکبر میفروختن، مغرور بودن، هیچکی از دستشون راحت نبود، نه زن، نه بچه، نه پدر مادر، نه اقوام، نه مردم. اصلا شغلشون در این دنیا کسب گناه بود. روز و شب گناه می بافتن. و احاطت بهی خطیعته، گناهانش همه وجودشون رو احاطه کرد. چشم غرق گناه، گوش غرق گناه، زبان غرق گناه، دست و پا غرق گناه، شکم و شهوت غرق گناه، یعنی بسته شده بودن. دایره وار گناه همه وجودشونو گرفته بود و یه روزنه برای توبه باقی نذاشته بودن، یک روزن. فاولائک، این گونه مردم، اصحاب النار، هم فیها خالدون، عاقبتشون اینه، اهل دوزخن و از دوزخم نجات ندارن اصلا. اما کسانی که پیغمبر اکرم امید بهشون داشت، کافر بودن، منافق بودن، مشرک بودن، اهل کتاب بودن، یهودی، مسیحی، اینا رو دکتر دوره گرد بود براشون. تو مدینه مطب وانا کرده بود بیشینه پشت میز و قلم و دوات هم بذاره و یه ویزیت هم تعیین بکنه و معطل باشه ببینه چه مریضی در مطب و با میکنه بیا تو، بگه من بیماری کبر دارم، بیماری غرور دارم، بیماری نفاق دارم. دنبال مریض میدوید. فرقش با همه دکترای عالم این بود که دکترای عالم نشستن مریض بره سراغشون، ایشون سراغ مریض میرفت. انبیاء قبل از خودشم اخلاق خودشو داشتن. یه وقتی طلبه قم بودم، تو میدون امام حسین یه مغازه کوچیکی بود، کتاب فروشی بود. من یه روز از اونجا رد می شدم، کتاب فروشی رو که دیدم، کتاب فروشش چهره بود. رفتم تو مغازه، خودش آشنایی داد، تا آخر عمرشم آشنا موند و یه مرگ خیلی زیبای جالب الهیه ملکوتی داشت. علتش هم این بود که در تمام عمر کسبیش و عمر خانوادگیش و اجتماعیش گناه نکرد. یه زبان پاک، چشم پاک، گوش پاک، اخلاق پاک، روش پاک، یه وصیت الهی خیلی جالبی هم داشت که عملم کردن به وصیتش. همین طوری که تو کتاب فروشیش نشسته بودم چشمم به یه کتابی افتاد، به نظرم رسید کتاب جدید چاپ شد. کتابو برداشتم، یه چند ورق زدم، گفتم من این کتابو میبرم. گفت باش. خیلی هم خوب چاپ شده بود، هم حروف خوبی، هم جلد خوبی، هم کاغذ خوبی. مقدمش رو که خوندم دیدم نوشته یکی از دانشمندان خیلی قوی خراسانه که تقریبا اواخر قاجاریه و یه مقدار بعد قاجاریه زندگی میکرد و از دنیا رفته. یه کتاب رو بردم، خیلی استفاده کردم از این کتاب، چون نویسنده هم به کتابای شرقی وارد بوده، هم به کتابای غربی و هم به تورات و انجیل. آدم پرمایه‌ای بود. این روایت رو اونجا دیدم، اما ایشون هم نقل نکرده بود روایت رو که از کدام بزرگه، امام صادق، امام باقر، امیر المؤمنین، چون گاهی پیغمبر و ائمه داستانای حیرت انگیز از گذشتگان که احدی خبر نداشته برای ما بیان کردن. خب اونا آگاه به علم گذشته و علم آینده بودن. امیرالمومنین داره، در نهج البلاغه هم است، بیاین من از طریق قرآن تمام خبرهای گذشته و آینده رو در اختیارتون بذارم. اما این یه دونه روایت رو ذکر نکرده بود که از کدام بزرگی به ما رسیده، ولی خوب روایت خیلی شیرینه، خیلی جالبه، خیلی راهنماست، خیلی. که البته عمل کردن به این روایت فعلاً راهش بسته است به روی مردم، خود مردم هم راهو به روی خودشون بستن، نه کسی، عمل نمیشه. حالا یا مردم یه عدهشون میگن به ما چه، یا یه عدهشون میگن که آبرو ریزیه، یا یه عدهشون میگن که کافر به دین خود، مسلمونم به دین خود، منو تو قبر تو نمیذارن، تو رم تو قبر من نمیذارن. اما اونی که عاشق هدایت مردمه به خاطر عشقی که به توحید داره، به خاطر اینکه عاشق خداست. میبینه خود پروردگار 124,000 نفر رو برای هدایت فرستاد، تمامشون هم در مسیر هدایت کردن مردم دچار سخت‌ترین بلاها شد، ولی تقاضای بازنشستگی نکردن. بعضی از انبیا رو گرفتن دست و پاشون رو با طناب بستن، طناب پیچ اووردن انداختن بیرون بیابون تو چاه، و بعد با همدیگه کمک دادن سنگای 100 کیلویی 50 کیلویی 10-15 تا این سنگا رو انداختن تو چاه که یه ذره استخونم از این پیغمبر باقی نمونه. ولی میدیدن خدا عاشق هدایته، اونا هم عاشق هدایت بودن. می دیدن خدا 114 کتاب فرستاده، بنا داره بفرسته برای هدایت، اونا هم دنبال هدایت مردم بودن. این که طبیب دنبال مریض بدوه نیست الان. اگه ما روحانی ها رو منبر دعوت بکنن و مزدم به همون بدن، کممونم نذارن، حاضرین بیاییم مردم رو هدایت کنیم، اما اگه دعوتمون نکنن یا دعوتمون بکنن بگن پول نداریم بدیم، ما اهلش نیستیم بریم. من خودمو میگم اخلاق انبیا رو ندارم که دکتر دوره گرد بشم، یا اخلاق انبیا رو ندارم که دنبال مردم بودم. خونم نشستم و تلفنم هم بغل دستمه و منتظرم یکی تلفن کنه 5 شب 10 شب بیا اینقدر پول میدیم. حالا کار ما هم جالبه، در قیامت ممکنه با منبرامون 2000 تا گمراه هدایت کرده باشیم، قیامت هم با یه توقعی به اندازه کوه دماوند تو محشر بیستیم که خدا برای این کارمون چی میخواد به همون بده. خیلی راحت پروردگار میگه من برای که رفتی به قلب مردم انداختم پولیشو بهت دادم، چه طلبی از من داری؟ ما مثل خیلی ها بدبختیم. این بزرگ مرد علم و دانش تو این کتاب، اسم کتابم علم اخلاقه یا حکمت عملی، یه بارم چاپ شده، فکر نمی کنم تو بازار پیدا بشه، مگه جوونا بتونن تو همین وسائل الکترونیکی پیدا بکنن و اون وسائلی که قدرت ورق زدن هم داره. بعضی از وسائل کتابو که میاره ورقم میزنه، وجود مبارک حضرت مسیح چهارمین پیغمبر اولی العزم روایت اینه، این اولش، چهارمین پیغمبر اولی العزم که ازدواجم نکرده، میسر نشد. امیرالمومنین میفرماد عیسی زمانی بود که فلسطین در اوج ثروت و شهوت بود، امیرالمومنین میفرماید مسیح که 33 سال بیشتر نبود بین مردم، اتاق خوابش قار بود، غذای شکمش علف شیرین بیابون بود، لباسش یه تا پیراهن بود، چراغ شبش هم ماه بود. زندگی مسیح. در این حد قناعت فقط طاقت انبیاست، فقط. حالا مسیح جوان، مثلا 30 سالشه، خوشقیافه، همه انبیا خوشقیافه بودن، خوشهیکل، ازدواجم نکرده، از منزل یک خانوم بدکاره‌ای که همه مردم ناصریه شهری از شهرهای فلسطین میشناختنش، که این خونه یک خانومیه که حالا به انتخاب خودش منحرف شده، زناکار شده، مردای زندار رو بیزن، جوونا رو را میده، یه پولی میگیره و کار فحشا و منکرات میکنه. خونه ای که معروفه، همم صاحبش رو میشناسن، جمعیت هم زیاد نبود که، حرفم خیلی زود پخش میشه. مسیح از این خونه اومد بیرون، هیچکی هم تو محل نبود الا یه نفر که مسیحو دید. والا ما هم بودیم همین فکر رو میکردیم، مسیح جوون، خوشقیافه، خوشقامت، که کرارن به ما میگه زنا از گناهان کبیر است، خودش اینجا چی کار میکرد؟ نمیشه ما قدرت خوشبینی رو در خودمون بالا ببریم، واسه به همه خوشبین باشیم. مگه چیزی برخلاف خوشبینی ما ثابت بشه؟ خوشبین باشیم. تو محل همدیگر رو میشناسیم، کسی خونه‌شو کلنگی بوده خراب میکنه، به 4 طبقه میسازه، 2 تا پسر داره، 1 دختر داره، خوبم میسازه، به قول قرآن تو سوره نمل که از عمل یکی از انبیا به ما یاد میده، حالا رد شدی این خونه رو دادی، به جای صاحب خونه تو هم خدا رو شکر که خدا به این آدم نعمت داد، تونست خونه رو بسازه برای بچه هاش، برای خودش. نگاه به خونه نکنم بگم که این دیگه چقدر دزدیده تو کسب و کار. این اخلاق رو داشته باشم، بدبین به کسی نباشم، عکسش خوشبین باشم. این شعر رو یه وقتی براتون خوندم، 3 خطه مال سعدیه، خیلی قشنگه و نصیحت خیلی خوبیه. یه استادی داره سعدی، شهاب الدین سهروردی، چون سعدی 30 سال طلبگی کرد، 30 سال، نه در شیراز، هر جا خبری از علم میگرفت میرفت اونجا. شهرهایی که رفته از بغداد تا جاهای دور دیگه توی داستانهای گلستانش، تو شعرهای بوستانش ذکر میکنه. اینجا این سه خط شعر نشون میده که تو سفر دریایی بوده، داشته مسافرت دریایی میکرده حدود شامات، دریای مدیترانه. میگه مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب. یکی آن که در خلق بدبین مباش، یکی آن که در نفس خودبین مباش. مقامات مردی ز مردی شنو، نه سعدی از سهره وردی شنو. یا نمیخواد به حرف من گوش بدین، من سعدیم و بزرگم، به حرف استاد من گوش بدین. مقامات مردی ز مردی شنو، نه سعدی از سهره وردی شنو. مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب. یکی آن که در خلق بدبین مباش، یکی آن که در خیش خودبین نباش. خدابین باش نسبت به خودت، خودتو نبین. خودت کسی نیست، نه خودت خودتو ساختی، نه خودت داری خودتو از نظر عمر جلو میبری، نه یه دونه نخود رو تو خلق کردی، نه یه برگ ریحونو تو آفریدی. نسبت به خودت خدابین باش، نسبت به مردم خوشبین باش. حالا این مرده دید مسیح، یه خونهی که همه میشناختنش صاحبشو، اومد بیرون، مسیح خوشقیافه و خوشهیکل، صداش زد. صداش زد و جلوی فکر بدشو گرفت که هان منو دیدی این خونه اومدم بیرون، زنم که ندارم، میخوای بری پخش کنی که مسیح یواشکی رفته زنا کرده. دلش میسوخ که این فکر بد برای این آدم پیدا شده، احتمالم داره بره پخش کنه. مردم خیلی صبر ندارن. جالب هم از آخه این خبر که حالا مسیح تو خونه یه زن بدکار بوده شیرینه برم همه جا بگم. بعضی خبرهای دروغ خیلی شیرینه. مسیح بهش فرمود بیمار دو جور، یه بیماریه که دردشو حس میکنه، رنجشو حس میکنه، پای رفتن به دکتر رو داره، خودش بلند میشه میره مطب به دکتر ارائه میکنه خودشو، نسخه میگیره و میره. یه مریض هم هستش که نه، پا پای رفتن به طبیب رو نداره، دردش زیاده، کرخ شده، نمیفهمه. اینو باید دکتر بیارن بالا سرش. از صاحب این خونه، این خانوم از اون بیمارانی بوده که نمیتونسته بره دکتر، یعنی غرق بوده تو گناه. دکتر رفت بالا سرش. من از امرو به بعدم هیچ مرد و جوان نامحرمی رو راه نمیده، برای اینکه این مریض با خدا آشتی کرد. حالا خدا این خانوم که مثلا 20 سال جوونی داشته، 2000 تا زنا کرده، پولم گرفت، میبخشتش؟ خب مسیح رفت برای توبه دادنش، توبه هم کرد، بله که خدا میبخشه. ما که نمیتونیم بشینیم بگیم خدا قدرت بخشیدن چنین گناهکاری رو نداره، معنیش اینه که خدا عیب داره، نقص داره. خدا میبخشه. پس این آیه چیه در قرآن؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. یه عمری غرق بودی، بد کردی، خلاف کردی، منحرف بودی، حالا بهت پیغام میدم، لا تقنطوا من رحمت الله، از من ناامید نباش. ولی میامرزم، امید داشته باش، میامرزم. این اخلاق دکتر دورگرد و انبیای دیگه هم داشتن، پیغمبر قوی داشت. طبیبون دوارون به طبه. این رو لازم بود براتون عرض کنم که روایات پیغمبر که خیلی هم زیاده، خیلی. یکی از رفقای من روایات پیغمبر رو که در کتاب‌های شیعه پراکنده بود، من می‌رفتم پیشش. عالم بسیار بزرگواری بود، در قزوین زندگی می‌کرد، اصالتاً اهل زنجان بود، مدرس بود، متخلق بود. یه وقت من قزوین منبر دعوت داشتم، اومد دیدن من بازدیدش رفتم، دیدم رومیزش پره. گفتم چی کار میکنین؟ نشون داد به من. دیدم تمام روایات پیغمبر رو در کتب شیعه یه جا جمع کرده، شد 10 جلد 500 صفحه. پول چاپشم نداشت که من به ایشون عرض کردم اگر این 10 جلدو که یه عمری زحمت کشیدین ببرید فلان مؤسسه، اونا سرمایه چاپشو دارن، و برد و داد و چاپ شد، و چاپ شدنشو دید و از دنیا رفت. 10 جلد 500 صفحه، همه اینا که مال مسجد نبود، بخش عمدهش مال دورگردیش بود، بخش عمدهش مال وقتایی بود که دنبال مریض میدوید. درسته میرفت مریض پیدا کنه که علاجش کنه. حالا ما در یه حد معمولی این حرفایی که تو این مجالس یاد میگیریم، برای بچه‌هامون، برای خانواده‌مون، برای دوماد و عروسمون، برای دوستانی که داریم، گاهی 2-3 دقیقه به روایت کوتاه، مطلب کوتاه بگیم، این مطالب نور داره، اثر میکنه. خب کلام پیغمبر بعد پروردگار مافوق همه کلام ها و زیباترین کلام هاست. این مقدمه بیان شد که فردا با خواست خدا، با توفیق خدا وارد اون روایت بی‌نظیرشون بشیم.